با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی صدای دموکراسی شورایی، لادن توکلی هستم و برنامه را ادامه میدیم پیرامون مبارزات عادلانه مردم فلسطین. عزیزان شنونده، امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت برابر با 15 ماه می مصادف است با روز نکبت یا یوم النکبه در فلسطین. در این رابطه از دوست رفیق عزیزمان بهروز عارفی، فعال سیاسی و از همکاران ماهنامه لومون دیپلماتیک دعوت کردیم که در این بخش از برنامه با ما همراه باشند تا بتوانیم به همراه بهروز عارفی نگاهی داشته باشیم به مبارزات و مسائل جاری در سرزمین اشغال شده فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعیت این است که مسئله فلسطین و مبارزات عادلانه مردم آن سرزمین برای داشتن کشور و دولتی مستقل از همان روز نخست اشغال این کشور توسط دولت اسرائیل و بیرون راندن مردم از سرزمین خود به معضل بین المللی تبدیل شده و مبارزات عادلانه مردم فلسطین که اکنون بیش از نیم قرن قدمت پیدا کرده است، پیش از گذشته به مسئله جهانی تبدیل شده. به همین جهت هم هر بار تحولی که در منطقه صورت می‌گیرد، همیشه این سوال مطرح است که مسئله فلسطین چه خواهد شد. و اما در گفتگوی امروز ما با بهروز عارفی می‌خواهیم بررسی داشته باشیم از مسائل جاری در فلسطین، روند صلح و ائتلاف گروه اسلامگرای حماس و دولت خودگردان فلسطین، سرکوب و فشار دولت اشغالگر اسرائیل به مردم و اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل. لطفاً ما رو در شنیدن این گفتگو همراهی کنید. رفیق بهروز عارفی، درودی گرم دارم خدمت شما. ممنونم که دعوت ما رو از صدای دموکراسی شورایی برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به برنامه ما خوش اومدید.
درود بر شما و شنوندگان محترم.
بله رفیق بهروز عارفی، در آخرین صحبت و گفتگویی که با شما درباره مسائل فلسطین و موضوع به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل داشتیم، اکنون چند ماهی می‌گذره و اینگونه به نظر میرسه که رسانه‌های بورژوازی در شرایط کنونی کمتر به مبارزات مردم فلسطین میپردازند و یا توجه نشون میدن. اما در یک نگاه کلی، شما روند کنونی مبارزات عادلانه مردم فلسطین علیه اشغالگری دولت اسرائیل رو چطور میبینید، چگونه میبینید و چشمانداز شما در رابطه با این مبارزات چیه و به ویژه اینکه اکنون بیش از 2000 زندانی در زندان‌های اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدند. علت این اعتصاب غذا برای چیه؟ اما قبل از پرداختن به سوالات می‌خواستم لطف کنید برای ما و شنوندگان رادیوی ما توضیح بدید که روز نکبت یا یوم النکبه به چه مناسبتی نامگذاری شده و در واقع مردم این روز رو به چه مناسبتی در فلسطین نامگذاری کردند. بفرمایید.
بله، دلیل این که کلن مسئله فلسطین در رسانه ها زیاد مورد صحبت نیست، یکی مسائل جهانی که بحران اقتصادی، مسئله یونان مثلا در اروپا و بعد انتخاباتی که در فرانسه بوده به دوزی در آمریکا خواهد بود، مسائلی است که اینا بیشترین توجه در رسانه ها رو جلب میکنه، ولی یه مقدارم آمدانه است. یعنی از اونجایی که راه حلی بعد از 60 و چند سال اشغال این سرزمین ها هنوز برای این سرزمین راه حلی پیدا نشده، طبیعتاً سعی میکنن رسانه ها کمتر ازش صحبت بکنن. به این توی صحبت هم اشاره بیشتری میکنم. همونطور که گفتین 15 مه روز النکبه یا فاجعه هست، فاجعه‌ای که با اعلام دولت اسرائیل در 15 مه 48 آغاز شد، ولی قبل از اون هم با مهاجرت و گرفتن زمین ها آغاز شده بود. یعنی کشتار و انتقال فلسطینی ها از سرزمین خودشون، یا به صورت انتقال کلمه ای که رسانه ها استفاده می کنن، ولی در واقع موضوع اخراج فلسطینی ها از سرزمین آبا اجدادیشون، یک روزه برنامه‌ریزی نشده بود، بلکه فکنیستا برای اون برنامه ریختن، طرح ریختن و اجرا کردن. و این به بهترین وجهی توسط ایلان پپه، تاریخدان موج نو اسرائیل، در کتاب پاکسازی قومی فلسطین که من خوندنش رو به دوستان و رفقای ایرانی پیشنهاد میکنم به انگلیسی و فرانسه وجود داره. اینجا نشون میده چنان چگونه صهیونیست ها با برنامه ریزی مقدمه چیدن که فلسطینی ها رو از سرزمین خودشون برونن. قبل از این که در 15 می 48 رسمی بشه اعلام دولت اسرائیل، در هنگام جنگ 48-49 کلن 700 تا 800 هزار فلسطینی به زور مجبور شدن خونه هاشون رو ترک بکنن و به آواره تبدیل بشن. حالا این ولی فقط این مسئله به آوارگی اینا محدود نشد، یعنی گروه های تروریستی تکنیزی به ویژه ایرگون و هاگانا در اون موقع کشتارها انجام دادن. مشهورترینش کشتار دهکده دیریافین در 9 آوریل 48 است که گروه های انشابی از ایرگون و لهی با پشتیبانی هاگانا 250 نفر از فلسطینی ها را به صف کشیدن و کشتن که بیشترشون زنان و کودکان بودن. اکنون 7 میلیون فلسطینی در اردوگاه ها و در اردن، لبنان، سوریه و نیز کشورهای عربی از جمله در حاشیه خلیج فارس و نیز سراسر دنیا آوارند. آوارگان فلسطینی در لبنان از همه حقوق اجتماعی محرومند، حتی نمیتونن 1 متر زمین بخرن. کارت اقامت بعد از این همه سال که آوارند در اون کشور ندارن، ولی همشون کلید خانه خودشون و همراه خودشون دارن و به دیوار آویختن و در انتظار بازگشت به خانه هاشون هستن. مسئله پناهندگان از مسائل کلیدی در واقع روند صلح میان اسرائیل و فلسطین است و همیشه هم به بن‌بست خورده در این مورد، برای اینکه اسرائیلی‌ها حتی حاضر نشدن مسئولیت این که عده‌ای رو از سرزمینشون اخراج کردن به رسمیت قبول بکنن. برای اینکه اگر قبول بکنن که فلسطینی ها رو 780 هزار فلسطینی رو 64 سال پیش اخراج کردن، باید از اونان مثل همه خلقهای قربانی ستم سزاوار جبران معنوی و مادی هستند و ازشون باید خسارت بهشون پرداخت بشه، حداقل یک راه حل آبرومندانه با نظر خود اونها براشون پیدا بشه. طبیعی است که الان 7 میلیون نفر نمیتونن به خاک فلسطین، چه خاک تاریخی که اسرائیل رو بخشش رو گرفته باشه، چه دولتی که فلسطین بعداً در آینده تشکیل خواهد، آنچنان کوچیکه که اینم آدم احتمالاً نمیتونه بپذیره و بخشی از اونها هم که در کشورهای اروپایی یا آمریکایی و کانادا زندگی میکنن خودشون شاید نخواهن، ولی به هر حال اینها شایسته است که ازشون یه جوری رفع غرامت بشه. این علت در واقع به خاطر این فاجعه بزرگ و جنایتی که دولت اسرائیل مرتکب شده، فلسطینی ها هر سال روز 15 مه رو به نام روز النکبه یا فاجعه بزرگ می دارن و مسئله بازگشت به خانه هاشون رو دوباره مطرح می کنن. منتها همونطور که می دونین مبارزات فلسطین هیچ وقت قطع نشده، شکلهای مختلفی پیدا کرده. در سال اخیر پس از اینکه دولت خودمختار اعلام کرد که میخواهد در سازمان ملل عضو بشه و دولت فلسطین رو تشکیل بده، متاسفانه تا حالا هیچ پاسخی هم بهش داده نشده و اشاره خواهم کرد دولت اسرائیل برای اینکه مسئله فلسطین تر نشه، خطر عمده جنگ با ایران یا مسئله هسته‌ای ایران رو مطرح میکنه. اینو من بهش در صحبتام کمی دورتر میپردازم. ولی آنچه که در مسئله مبارزه امروز در بخشی از رسانه ها مطرح شده، متاسفانه آنچنان که باید مثل همیشه ازش صحبت نمیشه و به سکوت، یعنی در واقع توطئه سکوت در مقابلش در رسانه ها حاکمه، اون اعتصاب 2/3 زندانیان فلسطینی در اسرائیل است که تعدادشون به نزدیک به 2000 نفر میرسه. این گسترده ترین اعتصاب زندانیان سیاسی در زندانهای اسرائیل اعتراض میکنن به قانونی که به بازداشت اداری معروفه که از میراث قیمومت زمان قیمومت بریتانیا برای فلسطین، یعنی از میراث استعماری مونده و اسرائیلیا اون زمان اعتراض میکردن خودشون یهودیا، ولی الان از همین قانون علیه فلسطینیا استفاده میکنن. طبق این قانون زندانی رو میتونن بدون محاکمه و مدرک به مدت 6 ماه که قابل تمدید هست در زندان نگه دارن. همچنین اینان به شرایط زندان و به خصوص زندان انفرادی معترضن. الان اعتصاب 1/3 از این 4790 زندانی فلسطینی وارد 75 روز شده و جان دو تن از زندانیان بسیار وخیمه. این نخستین بار نیست که ابتکار عمل زندانیان فلسطینی باعث شده که نهادهای فلسطینی چه در سازمان آزادی بخش فلسطین و چه در حماس غافلگیر بشن و یک جور دیگه باز بنبستی که درش به سر میبرن متبرور بشه. اعتصاب غذای گسترده نشان دهنده عدم توان نهادهای اجتماعی سیاسی فلسطین برای ابراز آلترناتیوی در مقابل عدم موفقیت مبارزه مسلحانه و روند صلح در گذشته است که مردم فعلا به این روند صلح باور چندانی ندارن، برای اینکه همیشه با یأس مواجه شدن. در کرانه باختری علت این که اشاره کردم به بنبست دولت خودمختار و همینطور حماس بیجا نیست، برای اینکه در کرانه باختری الفت و محمود عباس که میلیون ها دلار از منابع مختلف دریافت میکنن بیشتر نگران حفظ این منبع مالی هم تا مبارزه ملی و فداکاری هایی که لازمه آن است. در غزه که هنوز تحت محاصره است، مصرفگرایی طبیعتاً به شدت کرانه باختری جریان نداره، خیلی هم ضعیف‌تره. اما حماس که برای حفظ مقر خودش مترزه به حل مسئله در دراز مدت عادت داره، برای شعله ور کردن ناسیونالیسم فلسطینی عجله‌ای نشون نمیده. حماس به خصوص الان به پیروزی نیروهای اسلامی از جمله اخوان المسلمین در مصر و در تونس دلخوش کرده و عجیبه که در روز 3 مارس که روز زمین در فلسطین، پلیس الفتح و پلیس حماس هر دو تظاهرات فلسطینی ها را که به سوی مواضع اسرائیلی می رفتن به عقب راندن. روز 27 مارس مروان برغوتی که قهرمان انتفاضه دومه و الان 7 ابد محکوم در زندان‌های اسرائیلی، مردم رو به قیام فراخوان، ولی متاسفانه در به خاطر عدم همکاری نیروهای فلسطینی چه در غزه چه در کرانه باختری حاصلی صورت نگرفت.
رفیق بهروز، اگر موافق باشید با توجه به اختلافات و تنش‌های میان دولت خودگردان فلسطین و گروه اسلامگرای حماس، لطف کنید این توضیح رو هم بدید که این اختلافات و ائتلاف‌هاشون به کجا تا کنون رسیده.
همونطور که اشاره کردین در 8 ماه پیش که دولت فلسطین مطرح شد، از اون موقع به بعد تلاش‌هایی از جانب دو نیروی عمده فلسطینی صورت گرفت که بتونن یک سازش و مصالحه ملی ایجاد بکنن. در 6 فوریه 2012 خالد مشعل و محمود عباس، خالد مشعل رهبر حماس و محمود عباس که میدونه رئیس سازمان آزادی بخش و رئیس تشکیلات خودمختار، در شهر دوحه قطر ملاقات کردند و توافقی برای تشکیل یک دولت انتقالی مستقل جهت برگزاری انتخابات آینده و با قبول اینکه مذاکرات رو با اسرائیل همچنان محمود عباس پیش ببره با هم بستند. ولی این توافق به خاطر انتقاد بخشی از مسئولای حماس اجرا نشد. رهبران حماس به ویژه بخش غزه به خط سیاسی خالد مشعل اعتراض دارند و او رو به دادن امتیاز زیاد برای مصالحه متهم می‌کنند و از جمله این که او به خط مقاومت غیر خشونت آمیزه که محمود عباس و سازمان آزادی بخش و بخش بزرگی از سازمان‌های غیر سیاسی فلسطینی مطرح می‌کنند، جامعه مدنی فلسطین در کرانه باختری مطرح می‌کنند، پیوسته بود اینجوری. به همین جهت تا حالا ببینیم در این چند ماه گذشته این مصالحه پیشبردی پیشرفتی پیدا نکرده. ولی در 12 می دو سه روز پیش از عظام الاحمد از مقامات الفتح دوباره با خالد مشعل رهبر حماس در قاهره ملاقات کردن، ولی بازم پیشرفت حاصل نشد. در این ملاقات شماره دوی حماس موسی ابو مرزوق نیز شرکت داشت. به همین جهت می‌بینیم از نظر پیشبرد مسئله دولتی نیروهای فلسطینی خودشون با بن‌بست روبرو هستند، ولی تحول زیادی در نیروهای فلسطین دیده شده، پیش اومده. یکیش هم در خود حماسه. ببین رفیق، اسماعیل هانیه نخست وزیر دولت حماس در جمعه 11 می یعنی چند روز پیش مداخله نظامی این گروه برای اینکه از ایران در درگیری نظامی احتمالی ایران و اسرائیل حمایت کنه رد کرد. این یک موضوع خیلی جدیدی، با اینکه اسماعیل هانیه اخیرا سفر کرده بود، برای این خب برای پول گرفتن اینا گاهی میرن برای ایران، و ولی عمده سفرش هم به قطر بود، برای اینکه عمده کمک مالیشون هم از قطر میرسه. ولی یه چیزی که خیلی اهمیت داره که ایرانی هم جمهوری اسلامی منظورمه نپسندیدن، اینه که هانیه از مبارزات مردم سوریه در قاهره برای آزادی دموکراسی اصلاحات پشتیبانی کرد، و این یک میدونین که مقامات یک بخش از مقامات رهبری حماس از جمله مشعل در دمشق زندگی میکردن، و این یک کاملا چرخش 180 درجهی در سیاست حماس که سوریه رو یه جوری رها کردن. و این در واقع وضعیتیه که نیروهای فلسطینی باش مواجهن. و همین جهت همچنان مسئله عدم توافق ملی و اینکه آلترناتیو و چشمانداز سیاسی وجود نداره به قوت خودش باقی است. و همین جهت هم است که مسئله اعتصاب غذا مثلا در فرانسه فقط در روزنامه لوموند منعکس شده. متاسفانه اصلا رادیو تلویزیون فرانسه از این بابت صحبتی نکردند، در حالی که 2000 زندانی با خطر سلامتی مواجهند. و این منتها همین مقاومت، همین مبارزه و ادامهش مجبور میکنه که دولت مردان و بخصوص دولت مردان اسرائیل از آینده آرامی که فکر میکنن درش لنگر انداختن بترسن.
در ادامه صحبت شما میخواستم به این موضوع هم شما بپردازید که اساسا در شرایط کنونی موضع دولت اسرائیل در رابطه با به رسمیت شناخته شدن تشکیل دولت مستقل فلسطینی چیه و عکس العمل هیئت حاکمه اسرائیل در این رابطه تا کنون چه بوده؟
ببین در هفته های اخیر دو تا حادثه مهم افتاده در اسرائیل. یکی این که دولت اسرائیل از یک سو با اعتراضات توده‌ای خود اسرائیلی ها که این در ادامه همین جریان که به جریان وال استریت هم معروف شد و عمدتاً از فرانسه و اسپانیا آغاز شد، که یک نویسنده فرانسوی مطرح کرده بود که از مردم خواسته بود که برآشوبید، و این به اسرائیل و تل آویو هم کشید، تظاهرات زیادی برای اعتراض به زندگی گران، بیکاری، بحران اقتصادی و همینجا بنبستی که روند صلح با فلسطینی ها دولت ایجاد کرده ماها تظاهرات کردن. این در روزهای اخیر کمی فروکش کرده، ولی دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو که راست‌ترین دولت اسرائیل میشه گفت هست، برای این که مسئله فلسطین رو به رده دوم بکشونه، مسئله رو یه جوری مطرح نشه، مسئله خطر اتمی در ایران و احتمال حمله به ایران مدت‌ها در رأس اخبار روز قرار دادن و با تهدیدهای حمله به مراکز هسته‌ای ایران بر بحران افزودن، ولی خودشون هم متوجه شدن که به همین سادگی ها نمیتونن به ایران حمله بکنن. و همین دارم روزهای اخیر حتی مقامات سازمان های ضد جاسوسی و امنیتی اسرائیل انتقاد کردن که بیجا شما مسئله حمله به ایران رو مطرح میکنید. چون دولت در واقع شکننده بود ائتلافی که داشت، تصمیم گرفته بود چند روز پیش که انتخابات مجدد در ماه سپتامبر در اسرائیل برگزار بشه. ولی در چند روزه یک حادثه عجیبی اتفاق افتاد. ببینید، مخالف اصلی دولت حزب کادیما بود که 6 هفته پیش رئیسش که با نتانیاهو کاملا مخالف بود، خانم تدیپی لیونی، ایشون از ریاست حزب برکنار شد و شاول مفاز که اتفاقا ایرانی تبارم در اصفهان به دنیا آمده و یک زمانی رئیس ستاد ارتش بود، این به رهبری حزب کادیما انتخاب شد. شامل مفاد از ترس شکست در انتخابات و برای این که در واقع ائتلاف باید می شد که مقام وزیری کسب بکنه و عملا هم کسب کرد، با حزب سیکود به رهبری نتانیاهو ائتلاف کردن و این بزرگترین ائتلاف دولت اسرائیل در تاریخ اسرائیله. برای این که 94 نماینده از 120 نماینده کنست رو در بر می گیره. با این ائتلاف مسئله انتخابات منتفی شد. ولی خبر دیگه ای که مسئله مهمی هست، چون حزب کادیما خواهان از ترگیری مبارزات صلح با فلسطینی‌ها بود، نتانیاهو یک در روزهای اخیر یک ابتکاری به کار بود، البته ابتکاری در پاسخ به نامه محمود عباسه. محمود عباس در تاریخ 17 آوریل نامه نوشته بود به نتانیاهو و به اساس روند صلح پرداخته بود. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی هارر در شماره 14 می، یعنی دوشنبه، فرستاده ویژه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه 12 می نامه‌ای با امضای او تحویل محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین داده. برای نخستین بار نخست وزیر اسرائیل در یک سند رسمی با امضای خودش متعهد به تشکیل دولت فلسطین غیر نظامی میشه. البته این مسئله غیر نظامی مسئله‌ای که اسرائیلی‌ها مطرح میکنن، این مسئله نظامی بودن یا غیر نظامی بودن دولت خودش در از مسائل مشکلاتی که در بحث تشکیل دولت فلسطین بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولی نتانیاهو که به طور شفاهی در سال 2009 و 2011 به ایجاد دولت فلسطین اشاره کرده بود، این بار با امضای خودش اونو متعهد میشه. او خواستار از سرگیری فوری مذاکرات بدون شرط قبلی، در حالی که محمود عباس در نامش خواستار از سرگیری مذاکرات رو بر پایه مرزهای پیش از ژوئن 67 و قبول معاوضه تکای کوچکی از زمین، یعنی یه جایی رو اینا از این روستاهایی که ساختن، شرکایی که استعماری ساختن، از اونها رو بعضی‌هاشو به اسرائیل بده و در مقابل در جنوب اسرائیل در نزدیکای غزه تکه‌هایی از خاک فعلی اسرائیل به فلسطینی‌ها داده بشه و بر پایه توافق متقابل و به ویژه توقف کامل شهرک‌سازی‌های استعماری که دولت اسرائیل نمی‌پذیره. دیروز حنان اشرابی از اعضای کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که محتوای نامه نتانیاهو هیچ انگیزه‌ای برای از سرگیری مذاکرات به دست نمی‌دهد. یاسر عبدو هم که از شخصیت‌های فلسطینی نزدیک به محمود عباس اضافه کرد، این نامه پاسخی روشن به مسائل مرکزی که مانع از سرگیری مذاکراتان ارائه نمی‌ده. به همین جهت می‌بینیم که اون روند صلحی که با شکست مواجه شد، از اسلو شروع شد ولی عملا با شکست مواجه شد و بیشترم به خاطر اینکه اسرائیل به تعهدهای بین المللیش هیچ وقت پاسخ و مثبت نداد، الان همچنان با بن‌بست روبروست. ولی من فکر میکنم اوجگیری مبارزات توده‌ای و همین مبارزه‌ای که بخشی از روستاهای فلسطینی در مقابل این دیوار 700 کیلومتری که اسرائیل دور سرزمین‌های اشغال شده میکشه و روستای بلعین که یک روستای که چند ساله یک کمیته مبارزاتی شدید و مسالمت‌آمیز علیه این دیوار مبارزه می‌کنند و در این مبارزه بخش بزرگی از نیروهای انقلابی و مترقی اسرائیلی هم همراهشون هست و این در واقع خیلی مهمه، برای این که در آفریقای جنوبی نشان دادن آفریقایی ها که بدون این که بخشی از نیروهای سفیدپوست رو به خودشون جلب بکنن، نمیتونن یک صلح پایدار در جامعه ایجاد بکنن. در فلسطین بخش بزرگی از نیروهای فلسطینی فهمیدن که باید بخشی از نیروهای اسرائیلی رو به مسئله مقاومت فلسطین و مسئله تشکیل دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل پیوند بدن و در این امر تا حدی موفق شدن، ولی این تعدادی که به این مسئله فلسطین پیوستند اسرائیلیا، تعدادشون در مقایسه با اکثریت جمعیت اسرائیل هنوز زیاد تعیین کننده نیست، اقلیتی است ولی رو به ازدیاد میده. منتها اکسیون های نظیر این اعتراضات و اعتصاب غذای 2000 زندانی نمیتونه بیپاسخ بداره و در ادامه این اعتصاب غذا سازمان عفو بین الملل، سازمان صلیب سرخ جهانی و حتی اتحادیه اروپا از دولت اسرائیل خواسته که اجازه درمان به این زندانیا بده. شاید برای حسن ختام حرفای خودم به شما اگه سوال داشتین بهش پاسخ میدم. یک پدیده جدیدی هم که باش روبرو هستیم که متاسفانه در بین ایرانی ها زیاد ازش صحبت نمی کنن و فکر میکنن که همچیزی اصلا در فلسطین مطرح نیست، روبرو هستیم در اخیراً باش مواجهیم که به صورت پراکنده همیشه در طول ده‌ها سال مبارزه فلسطینی‌ها بوده، یعنی زنان در انقلاب فلسطین شانه به شانه مردان زندگی می‌کردن، مبارزه شرکت می‌کردن، ولی چیز جدیدی که باش روبرو هستیم الان اینه که حرکت زنان بخشی از جامعه مدنی فلسطین رو گرفته، حرکت زنان نیز با پویندگی جدیدی روبرو شده. من دو نمونه از فعالیت نسل جدید زنان برای شما انتخاب کردم که نقش سنتی که زنان فلسطین را خفی میکرد نفی میکنم و خواهان این هستن که زنان برای به دست گرفتن سرنوشت خودشون و برای داشتن آزادی عمل افزایش قدرت پیدا بکنن. یکی از نشانه های این پویایی و حرکت تعطیل رادیویی است که چند ماه پیش در کرانه باختری در رام الله به وجود اومده به اسم رادیوی امنسا، یعنی رادیوی زنان، که تنها رادیوی ویژه زنان در کشورهای عربی خاورمیانه است. دفتر اون در رام الله است. 5 تا امکاناتشون کوچیکه ولی 5 تا خبرنگار داره که زنن، که در روستاها و شهرهای کرانه باختری راه میفتن و با زنان صحبت میکنن. رادیو نساب با اعزام خبرنگار هر روز از صبح از 7 تا 10 صبح صدای زنان رو که از مسائل روزمره، از گرفتاری هاشون، از شکایتشون از مردسالاری، آنچنان که جامعه مردسالار کشور عربی اجازه میده صحبت میکنن و رادیو نساب زنان رو دعوت میکنه که با قواعدی که مردان برای زنان تعیین کردن مرزبندی کرده و از آن ببرن. یک حرکت دیگه که در کار یک خانمی مقیم شهر الناطره که در اسرائیل واقع است، این خانم از اعراب اسرائیلی، از فلسطینی هایی که پاسپورت اسرائیلی دارن، ایشون یک مجله‌ای در واقع برای زنان اونجا منتشر میکنه که میگه که در جامعه ما مسائل ممنوع جنسیتی، مذهبی و سیاسی هنوز مورد حمله قرار نمیگیره، فقط یک ناخنکی بهمون میزنیم. به همین جهت برای که به خاطر اینکه در کشورهای عربی بخش بزرگی از مردم هنوز در قرون وسطا زندگی میکنن، انقلاب ضروری و زنان هم از این انقلاب جدا نیست و ایشون از آنچه برای زنان ممنوع صحبت میکنه و مجلش اسمش لیلاکه که یعنی گل یاسمن خودمون، گل یاس خودمون، و اسم این خانم هست یارا مشهور که فعالیت خیلی زیادی در بین دختران فلسطینی عرب در خاک اسرائیل بازی میکنه. این نشانه های از این هست که حرکت هایی در بطن جامعه فلسطین صورت میگیره، راه افتادن، زنان متشکل میشن، این چیزی که در به این صورتی که الان وجود داره در قدیم دیده نمیشد و این چشمانداز آینده رو تا حدی روشن میکنه.
شما اشاره کردید به مبارزات زنان فلسطین و همونطور که گفتید این کار بسیار کار جدیدیه که زنان فلسطینی آغاز کردن با تشکیل رادیو. اما این زنان تعلق گروهیشون چیه؟ تعلقات فکری و گروهیشون چیه؟ لایک هستن، مذهبی هستن یا هر دو؟ اگر ممکنه در این رابطه هم توضیحی برای ما بدید.
جامعه فلسطین جامعه که عمدتا مسلمونه، در غزه به خاطر سرکوبی که و سلطه‌ای که حماس داره تا حدی قوانین اسلامی جاری است و حتی زنان مجبور میکنن که حجاب سرشون بکنن. در کرانه باختری این مسئله به صورت دیگه است، برای اینکه نیروهای لایق، نیروهای سکولار در فلسطین کم نیستن و فلسطینی‌ها یک مبارزه مدنی طولانی پشت سر دارن، در کنار مقاومت مبارزه مدنی هم داشتن. به همین جهت در کرانه باختری با کتاب بوده و الان هم میبینید این رادیو در اونجا تأسیس شده که میتونه، منتها طبیعتا بخش بزرگی از این زنان مسلمان هستن، بخش کوچکی از اهالی فلسطین مسیحی هستن، به خصوص در شهر زادگاه مسیح بیت لحم که اونا آزادترن یه مقدار به خاطر اینکه خب رسوم دستپاگیر اسلامی رو ندارن، ولی همیشه در خود فلسطین انجمنهای زنان بودن، منتها عمدتا در چارچوب کارهای خدماتی و نیکوکاری و بهداشتی فعالیت میکردن. این جدیده که الان بخشی از زنان به کارهای اجتماعی و به کارهایی که مستقیما میخواد به زنان آگاهی خودشونو برگردونه، یعنی آگاهی زنانه بده که از حقوق خودشون در مقابل مردسالاری حاکم دفاع کنن، این جدیده. به این صورت خیلی جدیده، نه اینکه اصلا وجود نداشت. خیلی در سازمان‌های کمونیستی فلسطینی، در جبهه خلق برای آزادی فلسطین زنان شرکت فعال داشتن، ولی اونا هم در چارچوب مبارزه بوده. ولی آنچه که در جامعه حاکمه سنت‌های مردسالارانه بوده که این رادیو سعی می‌کنه با استفاده از آنتنی که داره آرام آرام با قواعدی که به قول خودش مردان برای زنان تعیین کردن مبارزه بکنه.
من در آخرین سوالم میخواستم درباره وضعیت روشنفکران و نیروهای چپ و لایک در اسرائیل نظرتون رو بپرسم که اساساً این روشنفکران و نیروهای چپ و لایک نسبت به مبارزات عادلانه مردم فلسطین نظرشون چیه؟ چطور نگاه میکنن؟ نگاهشان در برخورد با مبارزات مردم فلسطین چطوره؟ آیا اینها هم از تشکیل شدن دولت مستقل فلسطین حمایت میکنن یا نه؟
ببینید در اسرائیل اون چپی که در اروپا و آمریکا چپ میشناسن خب 30-40% هم، ولی اون چپ هم چپ در واقع صهیونیست‌های خیلی قهاری هم، یعنی بخش بزرگیشون که از جمله حزب کارگر نمایندگیشون میکنه معادل سوسیال دموکرات‌های اروپایی هم، منتها بسیار راست‌تر از این سوسیال دموکرات‌ها، و اینا طبیعتا در برخورد به مسائل فلسطین با اون یکی‌ها تفاوتی ندارن و اغلب هم با هم در دولت‌ها ائتلاف کردن. ولی بخشی کوچکی از جامعه مدنی اسرائیل چند انجمن هست، از جمله انجمنی هست به اسم بلوک صلح یا انجمنی هست به اسم صلح اکنون، انجمن‌های حقوقی هست که برای دفاع از حقوق بشر و حقوق انسانی به اسم شیمبت. اینا انجمن‌های مدنی هستند که دوش به دوش حقوقدانان اسرائیلی و فلسطینی و مردم مترقی اسرائیل برای رسیدن فلسطینی‌ها به دولت خودشون، به استقلال و به آزادی خودشون با اونا همگامن. و همینطور بعضی وقتا می‌بینیم که بخشی از سربازان اسرائیلی حتی که حاضر نیستن در کنار ارتش اسرائیل مبارزه کنن با فلسطینی ها و از ارتش فرار میکنن و بهشون هم میگن رفوزنیک، اینا هم تعدادشون کم نیست. منتها هنوز در کل جامعه اسرائیل شاید تعدادشون به 10% بیشتر نرسه، ولی اکثریت مردم اسرائیل بیشتر از 50% خواهان تشکیل دولت فلسطینی هستن. این یعنی امر مثبت هست. منتها بخششون به خاطر اینکه خودشون به امنیت کامل برسن اینو میخوان، نه برای دفاع از حق فلسطینیا. ولی هرچه باشه اکثریتی از مردم اسرائیل خواهان ایجاد دولت فلسطین در کنار دولت اسرائیل است و بخشی از روشنفکران که نمونش همین ایلان پاپه مثلا تاریخ نویس که ده ها نفر از این ها وجود دارن، روزنامه نگاری مثل امیر حس و گیدون لوی، اینا روزنامه نگارهای هستن در روزنامه حوادث می نویسن ولی از قضیه فلسطین و از آرمان فلسطین دفاع می کنن. ده ها نفر از اینا رو می شه اسم برد که انجمنهای مختلف دارن و علارمی که اینها رو به خیانت متهم می کنن راست اسرائیل، ولی در روزنامه های اسرائیل از طریق انتشار کتاب در برنامه های تلویزیونی اسرائیل مسئله خلق فلسطین، مبارزاتشون و حق این خلق در این که دولت خودشون رو اون هم در فقط 22% از خاک تاریخی فلسطین تشکیل بدن دفاع می کنن و این امیدواریم که در آینده این جریان وسعت بیشتری پیدا بکنه.
خسته نباشید رفیق بهروز عارفی، ممنونم از شما برای این گفتگو و این وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیوی ما قرار دادید. با امید به پیروزی مبارزات عادلانه مردم فلسطین علیه دولت اشغالگر و صهیونیست اسرائیل.
صد درصد منم با این آرزوی شما موافقم و همصدا میشم.
موفق باشید، ممنون و سپاسگزارم از شما.
درود بر شما.